أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشیعته. سخن ما به بحث صبی و صبیه رسید که صبی و صبیه ممیز و غیر ممیز. در جلسه قبل نسبت به غیر ممیز مسئله اشاره شد و از قطعیات مسئله بود، از قطعیات بود این مسئله و بیان شد. در این جلسه عرض ما اینه که بعد وارد این بحث شدیم که اگر صبی و صبیه ممیزن اما به سن تکلیف هنوز نرسیدن و مکلف نشدن، اینجا اشاره شد ما از سه حیثیت بحث میکنیم: یکی نگاه به اون دو، یکی نگاه اون دو به غیر، و یکی هم لمسشون. درست شد یا نه؟ البته طبق بیان مرحوم آیت الله خویی این بحث محل کلام قرار گرفت. از در بحث نگاه، یکی نگاه به عورت اون دو یا نگاه اون دو به عورت غیر، و یکی هم نگاه به غیر عورت اون دو و یا نگاه اون دو به غیر عورت غیر. پس مقام اول در نگاه اونها و به عورت غیر و نگاه غیر اونها به عورت اونها، مقام دوم غیر عورت. ما فعلا تو مقام اول بودیم، نگاه اون دو به عورت غیر و نگاه غیر به عورت اونها. اما نگاه غیر به عورت اونها که عرض کردیم که جائز بگید نیست، و غیر باید عورتش رو هم باز از اونها بپوشونه. دلیل ما چی بود؟ اطلاق واژه مؤمن بود. درست شد؟ اما از این طرف اون دو آیا باید عورتشون رو از غیر بپوشانن و یا نگاهشون به عورت غیر حرامه؟ عرض کردیم نه. چرا؟ به خاطر این که اینها هنوز به سن تکلیف نرسیدن و وجوب تستر عورت از غیر و یا بگید حرمت نظر به عورت غیر، این وجوب و حرمت دو حکم تکلیفی هن که احکام تکلیفی دائر مدار مکلف بودن هن، و چون تا قبل از بلوغ مکلف نیستن پس نه واجب عورتشون رو از غیر بپوشانن و نه نگاهشون به عورت غیر اشکال دارد. این محل کلام بود. عرض شد مرحوم محقق نراقی اینجا مناقشه کردن و فرمودن این بحث جواز نظر به عورت غیر در ناحیه این صبی و صبیه ممیز چیه؟ در اینها هم استثناء شده، جائز نیست نگاه کنن. دلیلش چی بود؟ لیستأذنکم بود که در جلسه قبل بیان شد. خب در اینجا باید عرض کرد مرحوم نراقی که این جمله رو فرمودن، مرحوم آیت الله خویی چند مناقشه می کنن، دو مناقشه می کنن به کلام ایشون. این دو مناقشه رو عرض می کنیم، بعد کلامی هم از مرحوم صاحب جواهر اشاره می کنیم و بحث رو انشالله جمع می کنیم. مناقشه اول، ایشان می فرماین ما در علم اصول سر جاش گفتیم که وجوب از صیغه امر استفاده نمی شود، بلکه وجوب یعنی خود صیغه امر به دلالت لفظیه دال بر وجوب نیست، بلکه وجوب از حکم عقل به لزوم اطاعت مولاست. روشنه؟ اگر مولا امرش به شیئی تعلق بگیره، اطاعت مولا در اون مورد چیه؟ عقل میگه واجبه، مگر این که ترخیصی وارد شود. تا وقتی ترخیصی وارد نشود، عقل میگه این چنین امری از مولا، شما باید حتما رعایتش کنی، پس از حکم عقل شما وجوب رو از صیغه امر برداشت میکنی. درسته؟ خب ایشون میفرماین درسته، در آیه شریفه لیستأذنکم آمده، صیغه امر غائب آمده، لیستأذنکم باید اذن بگیرن اونها، اما اینجا استفاده وجوب نیست. چرا استفاده وجوب نمیشه؟ چون ترخیص وارد شده. ما گفتیم عقل میگه واجب است مادامی که ترخیص وارد نشود، و ترخیص وارد. و ترخیصش چیه؟ حدیث رفع قلم از سبیه که ما قبلا این حدیث رو خوندیم به مناسبت بحث حدیث رفع، و گفتیم این سندش هم درسته، دلالتش هم درسته. خب پس اصلا استفاده وجوب بگید نمی شود کرد. به تعبیر دیگر، امر به شیء اون، وجوب اون شیء اون آخر. مرحوم آیت الله خویی می فرماین امر شدن به اذن این بچه ها، اطفالی که ممیزن اما بالغ نیستن، امر به اذن شدن، اما در این حالی که امر به اذن شدن، اما واجب نیست اذن گرفتن بر اونها، چون ملازمه ای بین این دو نیست. شاهد مطلب اوامر استحبابیه است که امر هست اما وجوب نیست. پس صرف وجود امر دال بر وجوب نیست. حالا بنده اینجا عرضی دارم، اشاره عرض احسنتم عرض میکنم، حالا بنده هم عرض میکنم. بعد ایشون میگن که پس اگر بخواد استفاده وجوب بشه، باید امر باشه، ترخیص هم نباشه، و حال این که در ما نحن فی ترخیص هست، لذا آیه کریمه وجوب امر رو فهمونده اما وجوب ازش استفاده نمی شود. چرا؟ چون مرخص وجود دارد، مرخصش هم همون حدیث رفع قلم عن السبیه. خب این پاسخ اول. خب بنده عرض می کنم اگر این گونه باشد، خب استحباب چی؟ استحباب بله. حالا عرض میکنم، استحبابم که از احکام تکلیفی است. پاسخش اینه که ایشون دیگه متعرضش نشدن، حقیر عرض میکنم، پاسخش اینه که اون رفع قلم از موارد امتنانی است. امتنان اقتضاش اینه که واجبات بر این نیاد، محرمات بر عهدش نیاد، اما این که رعایت مستحب برای این حساب نشود و رعایت مکروه براش حساب نشود، این امتنانیه یا خلاف امتنانه؟
ثواب پاداش شدن بر استحباب ما،
بله، رعایت یک عمل مستحبی. لذا بعضی میگن عبادات سبی مقبوله. حالا این که آیا ثوابش برای خودش نوشته می شود یا برای والدین او نوشته می شود، بحثون آخر. اما مشروعیت داره عبادات سبی، متوجه می شید؟ مخصوصا سبی محل کلام ما چیه؟ سبی ممیز هست که سر جاش آیون بحث مفصلی دارن، آیا عبادات سبی مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، درست عباداتش یا درست نیست. قلم تکلیفه، بله دیگه، اصلا تکلیفی که عرض کردم، چون نه عرض کردم رفع القلم، قلم اصطلاحا این حدیث رفعه، امتنانه. امتنان در کجا هاست؟ الزامه، در الزامه، موارد الزامی. لذا این جهت رو عرض کردم، مرحوم آیت الله خویی خودشون متعرض نشدن، اما پاسخ ما به این اشکال اینه. خب این پاسخ اولی که ایشون به مناقشه مرحوم نراقی در ما نحن فی میدن، پاسخ دومشون هم اینه، همون فرمایشی که شاید به ذهن جناب عالی هم آمد، اصلا بابا این آیه شریفه ربطی به ما نحن فی ندارد، بلکه ناظر به اینه که بچه ممیز مرد و زن رو در حالات نامناسب نبیند. حالات نامناسب یعنی چی؟ ولو اصلا نگاهش به عورتشون هم نیفته، اما من حالات کنار هم خوابیدن و معاشقه و سایر مسائلی که حتی ممکنه مثلا مسائلی باشه که لازم بشه غسل بر اون مرد و زن و امثال اینها، در اون حالات نبیند.
شاید چه میگه تنها باشن این چیز نمیده؟
بله بله،
اگه زن مرد خطا تنها باشن نگفته که از بگیم، درسته؟ آیه چی فهمیده؟
یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، این که کنیز و فلان و اینهاست، اینایی که عبد و کنیز و اینها، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل فلان، نگفته که هر دو با هم باشید، نه این تعبیر را نکرده. بله بله، بنابر این ایشان می‌فرمایند در این مورد جائز بگید هست. الا یستأذنکم ناظر به چیه؟ ناظر به اصلا نگاه به عورت نیست، ناظر به اینه که یک حالت‌های غیر مناسبی رو از شما بگید نبینه. آره بله، بعدم بنده عرض میکنم که اون حالت‌های نامناسب یعنی چی؟ یعنی صرف عملی که زمین ساز وجوب غسل میشود، اون فقط که نیست که، همیشه که در اون حالت نیستن که، و اعم ظاهرن از این جهت. لذا همون پاسخ اول در این زمینه بهتره. خب دقت کنید، تا اینجا فرمایش ایشان تمام میشه. پس بحث نگاه اینها به عورت غیر و پوشوندن عورت خودشون از غیر، این شد مقام اول بحث. اما غیر عورت چی؟ او بحث دیگریه. در ادامه آیون دیگه هم که من نگاه کردم اصلا خیلی متعرض این بحث بیشتر از این دیگه نیستن، فقط صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 29 صفحه 82 یه تعبیری دارن، میگن و اما الممیز فان کان فیه ثوران و شهوت و تشوق، اگر ثوران شهوته یعنی دیگه شهوتش برانگیخته شده، زمینه شوق و میل به جنس مخالف و مسائل شهوانی داره، فهو کالبالغ فی النظر، یعنی دیگه از بحث نظر در حکم بالغه. فیجب علی الولی منعه من، ولی باید این رو منع کنه از نظر، یعنی ولی هم نهی از منکر برش واجبه، چون منکر انگاشته می شود در حق او، پس او حق ندارد و ولی هم باید او رو منع کنه از نظر به نامحرم. و یجب علی الاجنبیه التستر من، اجنبیه هم باید خودش رو از این چه کار کنه، بپوشاند، که حالا بحث پوشاندن بحث بعدیه. و الا، اما اگر نه، ممیز هست ولی سوران شهوت نیست، یعنی صاحب جواهر ممیز قبل البلوغ رو باز خودش رو به چند قسم تقسیم کردن، دو قسم، یکی ممیز غیر بالغی که هنوز شهوتش برانگیخته نشده، یکی اونه که شهوتش برانگیخته شده، اگر شهوتش برانگیخته شده دیگه کل بالغه. خب این ادعاست، دلیل شما چیه؟ ما دلیل دو تا چهارتایی باید بریم جلو دیگه. بله عرف ما، دل ما میخواد که بگیم بله آقا این شهوت رو میفهمد، این چنینه چنانه. خب حالا سوال، نحن ابناء الدلیل، این وجوب حرمت و امثال اینها مگر دائر مدار تکلیف نیست؟ چرا؟ اگه یه دلیل خاصی میداشتیم، همچنان که آیت الله مرحوم نراقی گفتن که باز جواب دادیم، اگه یه دلیل خاصی میداشتیم که نسبت به ممیزی که سوران شهوت شده درش میامد حکم خاصی رو بیان میکرد، سلمنا و آمنا. ولی فرض اینه که این اول کلام خودش، تمایلات نفسانی
به حدی برسه که درش نزول، چی میگن؟
انزال؟ نه خیر، نه شهوت درش برانگیخته شده باشد، یعنی دیگه کیف کنه، خوشش بیاد، دوست داشته باشه. نه نه خیر، نه نه، او دیگه میشه بلوغ دیگه. بله خب، اما اگر سوران شهوت نشده، یعنی هنوز شهوت درش برانگیخته نشده، میل به جنس مخالفی ندارد، میفهم خوب و بدا رو، اما تمایلی درش هنوز ایجاد نشده. در عرف این زمان مثلا یه بچه 10-11 ساله، 8-9 ساله، یه پسر بچه 8-9 ساله. خب اینجا ایشون میفهمن قول دو قوله، یک قول همونیه که عرض کردیم در سه وقت باید اینها چکار کنن؟ استئذان کنن. اما از اون طرف آیه شریفه داریم، اب الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فيدخل غيره في النهي عن ابداء الزينه له و الى آخر. ایشان میفرمایند والامر بالاستئذان في تلك الاوقات لا يقتضي جواز النظر تا آخر. خب کدوم روایت؟ اونا هنوز مال نگاه به بدنه، به عورت محل کلام نیست الان، بدنه. بعد مرحوم صاحب جواهر همین فرمایشی که آیه خویی فرمودن اشاره ای دارن، ایشون میگن قد یقال ان حکم العوره فی السبیه و السبیه محدود بالبلوغ، حکم عورت محدود به بلوغه، الذي هو اول تحقق اسم المؤمن والمؤمنه والرجل والامراه. البته آیت الله خویی اول تحقق اسم مؤمن و مؤمنه رو این نمیدونن. دقت کنید چی دارم میگم. آیه صاحب جواهر میگن بعضی ها گفتن حکم عورت در سبی و سبیه محدود به بلوغه، تا اینجاش بله، آیت الله خویی هم همین رو میگن، اما بلوغ چیه؟ اول تحقق اسم المؤمن والمؤمنه والرجل والامراه. نه، اول تحقق اسم مؤمن و مؤمنه نیست، قبل از بلوغه.
پس جواهر میگه بلوغ اوله،
اول مؤمن و مؤمن است. بله نه خیر، قبلشه. رجل و امرأه، بله رجل و امرأه کی گفته میشود؟ رجل و مرأه سن بلوغ. حالا فقبله لیستا به عوره لکل من الرجل و المرأة مطلقا، این دو قبل از بلوغشون عورت نیستن که مرد و دیگران به اینها نگاه نکنن. بله حق تلذذ ندارن دیگران. خب بعد بحث از حیث حکم عورت بودنه. ایشان اینجا اون روایتی که محل کلام بود رو نقل میکنه، میگه که بجلی در اینجا سألت ابا ابراهیم علیه السلام ابواب مقدمات نکاح، بله باب 126 از ابواب مقدمات نکاح حدیث دوم، بله حالت روایت اینه، ایشون حالا روایت اینه، ان محمد ابن اسماعیل مرحوم شیخ کلینی، ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار جمیعا ان صفوان ابن یحیی ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت، بله عبدالرحمن ابن حجاج بجلی، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان الجاریت التي لم تدرک، هنوز به بلوغ نرسیده، متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم، نسبت به کسی که محرمیت نداره سرشو بپوشانه، و متى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة، اگه خواست نماز بخونه باید حتما سرش رو چکار کنه؟ بپوشاند. قال لا تغطي رأسها حتى تحرم علیها از صلات، بله حتی تحرم علیها از صلات یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که حائض شود، که حیض کنایه است از حیض، وقتی که حائض بشه، آره وقتی که حائض بشه نماز برش حرامه، آره خب پس اگر خواست نماز بخونه اون موقع باید سرش رو بپوشونه، یعنی وقتی که حائض شده باشه و بالغ شده باشه. خب پس ببینید که پوشوندن سر رو در اینجا میگن واجب، نه دیگه اصل پوشوندن نماز پوشوندن سر، نه غیر نماز، اولش غیر نماز بود دیگه، دقت نکردین، متى ينبغي لها ان تغطي راسها ممن ليس بينها وبينه محرم، بله دیگه اصل پوشوندن سر. روایت سوم همین بابم همینه، مرحوم شیخ صدوق به اسنادش از احمد ابن محمد ابن ابی نصر که سندم درسته، عن الرضا علیه السلام قال يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین، بچه مؤاخذه میشه، پدر و مادر باید پسر بچه رو در 7 سالگی ازش سوال و جواب کنن نسبت به نماز، کاری نداریم، یعنی ورش نکنن بگن نماز خوندی نخوندی فلان، ولا شاهد ما اینجاست، ولا تغطی المرأت و شعرها من حتی یحتلم، زن موشو از این لازم نیست بپوشاند تا وقتی که این به سن چی برسه؟ احتلام برسه و بالغ شود. خب روایت چارم همین بابم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر از حضرت رضا علیه السلام در قرب الاسناد همین مضمونه، لا تغط المرأت و رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام، روشنه؟ بله؟ خب حالا دقت کنید، این ما عرضمون اینه که این رفت سراغ اون بحث بقیه بدن که مقام دوم بحث ما بود، و آیت الله خویی در مقام اول این بحث رو آوردن. پس نظر به سبیه برای مرد اجنبی و نظر به سبی برای زن اجنبی، گفتیم اگر درش تلذذ و شهوت باشه اشکالی نداره،
نباشه اونها نگاه،
نه دیگران به اینها، دیگران به اینها اگر نگاه کنن، گفتیم اگر با تلذذ نباشه اشکال نداره. خب جان به عورت که نه، دیگران به عورت اجازه نداشتن نگاه کنن،
ولی اونها اجازه داشتن.
اینجا این تفصیل رو دادیم. خب این مقام اول بحث و تمام شد. اما مقام دوم بحث، آیا این یعنی نگاه به بدن ماسبای عورت، آیا این دو سبی و سبیه غیر بالغه اما ممیزه باز به بدن دیگری میتونن نگاه کنن؟ خب وقتی به عورت دیگری میتونستن نگاه کنن، به بدنش میشه به طریق اولا. دیگه جایی برای بحث نداره.
خب
عرض میکنم. خب پس چرا؟ به خاطر همون حدیث رفع، که حدیث رفع آمده بود واجب و محرم رو اختصاص داده بود به کی؟ به سن تکلیف. تکلیفی ندارن، صرف نگاهشون. خب اما دیگران چی؟ دیگران چی؟ آیا نگاه مرد به سبیه غیر بالغه اما ممیزه، که محل کلام ما ممیزه غیر بالغه است، و نگاه زن به سبی، البته خب نگاه زن به سبی اگر ما بگیم که نگاهش حرامه، و الا اگر گفتیم که نگاه زن به مرد مثل نگاه مرد به مرده، آره دیگه، چون مرد فقط چیشو باید بپوشونه از زن؟ عورتش رو. و اگر گفتیم نگاه زن مثل نگاه مرد به مرده، البته با فرض این که قصد شهوت و اینها نباشه، ولی اگر گفتیم نه، زنم به بدن مرد حق نگاه کردن رو ندارد، اما اگر گفتیم حق نگاه کردن رو دارد، که هیچی، به مردش وقتی حق نگاه کردن داشته باشه عورت استثناء شد، و به طریق اولا باز به بچه ممیز غیر بالغ. نه، این زمانی محل کلام قرار میگیره که نگاه زن به بدن مرد جائز نباشد. حالا نگاه زن به بدن مرد که جائز نیست، به بدن طفل ممیز غیر بالغ چی؟ و نیز نگاه مرد به بدن دختر ممیز غیر بالغ چی؟ عورت رب کنار، این محل کلامه. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرماین بازم برای جواز ممکن ما استدلال کنیم به دو دلیل. دلیل اول، مقتضی حرمت وجود نداره. چرا؟ چون داره ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. نه، اینی که میگه زینتشون رو، که حالا مراد از این زینت بدنشونه، محل زینت که قبلا بحثشو کردیم، خود زینت هم بود، محل زینت هم بود، این که زینتشون رو برای بعولت و شوهرانشون فقط میتونن آشکار کنن، خب این ناظر به بالغ هاست. زینتهن نه یعنی زنان بالغه. چرا؟ چون این تکلیفه، و باز تکلیف قبلا گفتیم فقط ناظر به چیه؟ بالغاست، اونایی که به حالت تکلیف رسیدن. پس سبیه تستر برش واجب نیست. تستر که برش واجب نبود، نظر به او هم اشکال نداره. چرا نظر به او اشکال نداره؟ چون این حرمت نظر از وجوب تستر استفاده شده بود. ما چه دلیلی داشتیم بر حرمت نظر؟ میگفتیم چون تستر بر زن واجبه، پس نگاه به زن حرامه.
و حال معامله هست نیستش یا های اویل که در حرفش؟
چرا؟
قبلا تو گفتش
عورت بود.
خب مؤمن مؤمنه بود دیگه.
خب بله، ولی عورت مؤمن حرام بود، الان بدنشه.
خب
حالا شما میخواید بگید کل بدنش عورته دیگه، او بحث بعد، او رو اشاره میکنم. خب ایشون میفرماین که وجوب تستر بر این سبیه ثابت نیست، پس نظر بهشم لازم اشکال نداره. میمونه اون عرض ما که خب مگه ما نگفتیم که زن بدنش کلش عورته؟ و نگاهه به بدن او اشکال داره. میگن او مربوط به زنه، المرأته، المرأته عیون و عورتون. مرأه هم به کی گفته میشود؟ به کسی که به سن بلوغ، یعنی به مکلف باشه خلاصه. به اضافه اون چه که مهمه همین دلیل روایی است که او وقتی اشاره کردم. دلیل دومی که من اومای خویی میارم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه، که در این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج جلد 20 وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 126 حدیث حدیث دو دقت کنید، در این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج اینجوری میگه، بله، ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان ان که اینا سندش کاملا درسته، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، او وقتی خوندمش، ان الجاریت التي لم تدرک، هنوز بالغ نشده، متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم، محرمیتی نیست، کی باید بپوشونه، و متى يجب عليها، او مقنعه در نماز رو برش کنید فعلا. حضرت فرمودن لا تغطي رأسها حتی تحرم علیها از صلات، که عرض کردیم اشاره به حائض بودن است و بلوغ است. خب کاملا از این روایت استفاده می کنیم، تا وقتی که به سن حیض و به زمان حیض نرسیده پوشوندن سر لازم نیست. با همون ملازمه ای که قبلا گفتیم که راهی برای حرمت نظر نداشتیم الا وجوب تستر، متوجه میشید؟ خب اینجا پس وقتی وجوب تستر نباشه، ابداع و اظهارش اشکال نداشته باشد، نگاه هم با همون ملازمه عرفیه اشکال بگید ندارد. خب جا با فرض اون، بله بله. خب پس تا اینجا باز نگاه به بدنش هم گفتیم اشکال نداره. خب حالا اینجا نگاه به او اشکال نداشت، نگاه به بدن، البته نگاه به عورتش اشکال داشت، نگاه او به عورت غیر اشکال نداشت، به طریق اولا نگاهش به بدن غیرم اشکال نداره. یک مسئله میمونه، آیا زن باید خودش رو از سبی بپوشاند یا نه؟ حالا وظیفه زن چی میشه در قبال سبی؟ روشنه؟ دیگه از بحث ما خارج میشه؟ یه بحث جدایی میشه؟ چون از وقتی احکام کی محل کلام بود؟ سبی ممیز و سبیه ممیزه، در نگاه این دو به عورت غیر، نگاه این دو به بدن غیر، نگاه اونها به عورت اینها جایز نبود، نگاه اونها به بدن اینها اگر قصد شهوانی و اینها نباشه اشکال نداشت. درست شد؟ میمونه یه چیز، حالا پوشوندن خود از اینها چه حکمی دارد؟ مثلا خانم خودش رو بپوشانه از سبی،
اینها در حکم همون نامحرم محسوب میشه؟
جا؟ بله، ظاهر آیه ای که میگه اب الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، لم یظهروا علی عورات النساء، ظاهرش اینه که این مراد طفل غیر ممیزه، لذا طفل ممیز باید خودشون رو از او چکار کنن؟ بپوشانن. چون استثناء پوشوندن فقط طفلیه که لم یظهروا علی عورات النساء.
نه، پوشوندن زن در مقابل چه کسایی لازم بود؟
جان؟
پوشوندن زن در مقابل چه کسایی لازم بود؟
پوشوندن زن؟ خب عرض کردم حالا همین رو میخوام جواب بدم. ظاهر آیه اینه که کی استثناء شده؟ طفل غیر ممیز. پس طفل ممیز باید زن خودش رو ازش شکار کنه بپوشونه. با من باشید جواب میدم الان. فعلا ظاهر آیه اینه دیگه. اما ما ایم رو باید سیعه بزنتی چی گفت؟ گفت پوشوندن مو لازم نیست. تا کی؟ تا زمانی که برسه به سن حلوم. لذا بزنتی دو تا صحیحه داره که هر دو صحیحه بزنتی که ما خوندیم باب 126 حدیث 3 و باب 126 حدیث 4 هر دوش آمدن گفتن که باید زن سرش رو لازم نیست موشو بپوشونه مگر اینکه اون بچه به سن بلوغ برسه. فقط فرق این دو تا صحیحه این بود که در یکی بود لا تقتل مرأت و شعرها منهو از اون غلام حتی یحتلم، در یکی دیگه دو بود لا تقتل مرأت و رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام، که فرقی نمی کنه هر دو ناظر به احتلامه. پس ما معذرت میخوام، ما این دو روایت رو زمیمه میکنیم به آیه شریفه، از این دو استفاده میکنیم که نه اشکالی نداره. بله آیه گفته او طفلی که لم یظهرو، اینم اضافه کرده یک مورد رو، گفته که کشف و سر و به اصطلاح بدن و اینها مانعی نداره مادامی که خب مو با بقیه بدن فرقی نمی کنه. نه فرقی نمی کنه علی‌السویه است. خب پس کشفش اشکال نداره، تستر واجب نیست مادامی که سبی به مرحله حلم نرسه. ایشان میگن و من غیر البعید دعوا قیام سیره علی الجواز ایزن. البته تمام اینها آی یعقوبی دوستان عزیزی که عرض من رو میشنوید، دائر مدار اینه که اذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما او الیهما ثبران الشهوه. اما اگر دیگه کاملا شهوت درشون چیه برانگیخته میشود، ما در خانم در مقابل این پسر باید خودش رو حتما چه کار کنه؟ بپوشانه. جان؟ سعی بدنتی گفت تا این
وقت محتلم شدن.
خب چون اینجوری در معرض قرار میگیره او، شاید البته اینم خودش احتیاط دیگه، متوجه میشید؟ شاید از باب احتیاط باشه که او اگه در معرض شهوت قرار بگیره بعد نگاه های شهوت آلود بکنه، باز ممکنه در ای تأثیر بگذاره. و الا ما اگر باشیم و اون خط کشه دو دو تا چارتایی، همین فرمایشیه که شما میگید، تعبیر آیونم اینه. بله آیت الله حکیم میگن اما مع بلوغ السبی ذالک ففی الجواهر، اگر برسن به این حالت سوران شهوت، ایشون میگن که ظاهر و غیر واحد من الاصحاب المفروغیت و ان وجوب تستر ان، یعنی عده ای از اصحاب مفروغون ان گرفتن که باید خودش رو زن از چنین سبیی بپوشاند. و من الولی ایاهو، ولی هم باید او رو من کنه از نگاه کردن. بل فی جامع المقاصد نفی الخلاف فیه بین اهل الاسلام، علت این عدم الخلاف به اصطلاح مفروغ عنه بودنه. کما ان در جامع المقاصد محقق ثانی الاجماع علی عدم جواز نظر تابعه الی الاجنبیه التي بلغت مبلغا صارت بهی مزنت الشهوه، نظری که برسه به حدی که نظر رو ادامه بده، برسه به حدی که حد شهوت رسیده. ایشون میگن اجماع داریم. البته کدوم نظر؟ من غیر حاجت الى نظرها الى آخر، فان تم ذلك كان هو الحجه و الا كان محل البحث و هو كما ذکر. ایشان میفرمایند که مرحوم آیت الله حکیم میگن البته این اجماع طریقی بهش نداریم الا ارتكازیات متشرعه التي لا ریب فیها ولا اشکال، یعنی کاملا در ارتكاز متشرعه این هست که اگر سبیی به حد، یعنی هنوز محتلم نشده و هنوز 15 سال قمری درش کامل نشده اما کاملا شهوتی می شود و شهوت را می فهمد، باید از او خودش رو انسان بپوشاند. حالا از چه باب بگید؟ جان؟ کی؟ بله نه جامع المقاصد اجماع بود که حالا آیت الله حکیم میگن اجماعش هم کمی مشکله، بگیم از باب ارتکاز متشرعه.
حالا این نص در مقابل خب. اشتباه در مقابل نص نیست.
چرا؟
نص داره میگه در وقت محترم شدن بعد اینا بیا میگه خب ما ارتکاز متشرعه بعد شما میگن فلان. نص داره میگه
عرض کردم خطکش دو تا چهار تایی بله.